خود هستی،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز برخیز
برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یاران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمتتون هستیم و در ادامه واکاوی و تحلیل و بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام، انشالله امروز هم در خدمت شما خواهیم بود و فرازی دیگر از سالهای بسیار مهم صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان واکاوی خواهیم کرد. در آغاز برنامه صلوات می‌فرستیم بر رسول مهر و رحمت و اهل بیت پاک ایشان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، شما شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. در همین آغاز سخن، اربعین حسینی رو هم به شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خدا میخوام که هرچه زودتر زیارت مرقد باصفای حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو نصیب هممون بکنه. مانند برنامه‌های گذشته مفتخریم که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از پژوهشگران تاریخ اسلام باشیم و ادامه سیر حوادثی که در صدر اسلام رخ داده رو انشالله با ایشون مرور بکنیم. جناب استاد، سلام به شما، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی توفیقات و روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم و همینطور بنده هم تسلیت عرض میکنم. ایام اربعین حسینی سلام الله علیه رو انشاءالله که همه شنوندگان و ما در کنار اونها جزو زائران راستین و مخلص ابا عبدالله سلام الله علیه انشاءالله ثبت و ضبط بشه نامه
انشاءالله. خب، نمیدونم شنونده برنامه گذشته ما بودید یا نه. ما در برنامه گذشته به اتفاق جناب آقای دکتر جباری و البته همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه شدیم با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که از برگزاری مراسم با شکوه حجت الوداع بازگشتند و رسیدند به سرزمین غدیر. جناب استاد جباری به اختصار اشاره کردند شرایطی که باعث شد که پیامبر به امر خدا در غدیر فرمان بدند که مسلمانان توقف بکنند و البته این مطلب رو هم بیان کردیم که ما از حیث چه ابعادی به موضوع غدیر و اتفاقاتی که در اون افتاد میپردازیم. ابعاد تاریخی و قرآنی و حدیثی بود. جناب استاد جباری مطالبی رو در جلسه پیش بیان کردن، البته خب خیلی خلاصه بود، مخصوصا در خصوص این که فاصله غدیر تا جحفه چقدر بوده، اما فکر میکنم هنوز نیاز به این داریم که با موقعیت قدیر بیشتر آشنا بشیم. آیه استاد جباری اگر که صلاح میدونید در خصوص حالا موقعیت جغرافیای قدیر بیشتر برامون صحبت بفرمایید تا شنوندگانی که احیانا تازه هم به جمع ما پیوستن بتونن اطلاعاتشون رو بیشتر تکمیل بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حمدالله بحث ما رسید به یکی از مهمترین بخش‌های حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و حادثه بسیار مهم غدیر، چون که اشاره فرمودید مقدماتی رو درباره این حادثه عرض کردیم، ابعادی رو بهش اشاره کردیم و درباره غدیر خیلی سخن میشه گفت. یک محور حضرت علی الان اشاره فرمودید، این رو پی میگیریم تا انشاءالله ببینیم که مقدرمون از ناحیه خداوند متعال چی هست که بتوانیم در حد وسع خودمون اداء دین بکنیم به صحات مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نام غدیر رو از زبان شنونده شنیده اند، درباره معنای اون یه اشاره کوتاهی میکنم و همینطور موقعیت جغرافیایی غدیر، و شاید برای عزیزان شنونده این پرسش هم مطرح باشه که وضعیت امروزی غدیر چگونه است.
بله،
غدیر همونطور که میدانیم از ریشه غدر هست و غدرم به معنای فریب و نیرنگ. درست. اما حالا چرا این سرزمین غدیر رو هم غدیر خم نامیده شده؟ برخی این چنین گفتن که غدیر یک بخشی بود از یک وادی. وادی اون بخش هاییست در جزیره العرب، به اونها وادی میگن، که سیلگاه هست، در حقیقت مسیر آبرو هست، بخش های پستی است که بین دو طرف بلندی، دو طرف بلندی است، این بخش های گوتر و پستر رو وادی میگن، که خب وادی های متعددی در جزیره العرب وجود داره و عرب آشناس با این وادی ها. غدیر بخشی از وادی جحفه است در حقیقت، که یک آبراهی سیلگاهی است که این مسیل در واقع، و باران که میاد این آب رو از اونجا سوق داده میشه به سمت دریا، یعنی بحر احمر.
بله.
باز به تعبیر برخی غدیر آغاز این وادی است، یعنی در سمت شرق تقریبا جحفه قرار داره و آغاز این وادی است و در ادامه به هر حال جحفه هست و همطور این مسیل میره به سمت دریا. خب چون که سیلگاه هست، لذا خب وقتی سیل عبور میکنه میره در بخش های گودتر این سرزمین، آب تجمع میکنه، یک برکه مانندی ایجاد میشه. کاروان ها وقتی که عبور میکردن از این وادی ها میرسیدن به این برکه هایی که در این بخش های گودتر ایجاد شده بود، خب از آبش بهره میبردن. در سفر دیگر به تصور این که در اونجا همچنان آب وجود داره می اومدن به این بخش ها و می دیدن که خب مثلا آبی نیست. چون تابع باران و سیل و اینها بودن که چشمه باشد که بجوشه.
بله.
از این جهت تعبیر غدیر به کار رفته، یعنی فریب دهنده. فریب می خوردن به تصور این که اینجا همچنان آب وجود داره. با توجه به این مفهومی که بیان شد، لذا غدیر یک وصف برای سرزمین های این چنین، برای مناطقی این چنین، پس منحصر به غدیر خم نیست. جاهای مختلفی ممکن بود یک چنین وضعی رو داشته باشه، اما اینجا غدیر خم میگن، ظاهر منصوب به نام شخصی است، به نام خم. گفتن بعضا مرد رنگرزی مثلا بوده، حالا در قدیم در اون جا ساکن بوده، به دلیل دیگری منصوب به او شده. بنابر برخی نقل ها پس وجه نامگذاری غدیر و همینطور خم از این باب، یک سرزمین اینچنین و همطور که گفته شد بخشی از وادی جحفه بوده و مسیل و سیلگاه و آبراه و اینها بوده. فاصله این غدیر هم با جحفه بعضا گفتن تا 3 میل، 3 یا 4 میل گفتن فاصله تا جحفه است. میل عربی حدود 1700 متر هست، 1 کیلومتر و 700 متر، کمتر از 2 کیلومتر. بنابراین چیز حدود تقریبا 5 کیلومتر بعضن تخمین زدن که فاصله غدیر تا جحفه باید بوده باشه. جحفه هم همطور که عرض شد در بخش شمالی مکه است دیگه، شمال غربی مکه است، جحفه فاصلش تا مکه چیز حدود 180 اندی کیلومتر است، بین 180 تا 190 در این حدودا فاصله اونجا هست. در مسیر رفتن به سمت مدینه این جا قرار داره و عزیزان شنونده هم حتما بعضیشون سفر به جحفه کردن، چون میقات هست جحفه، یکی از مواقیت پنجگانه است. کسانی که از سمت مصر یا از سمت شام اینها میان و در مدینه توقف نکرده باشن و از میقات مسجد شجر یا ذی‌الحلیفه نگذشته باشن، در جحفه محرم میشن، به سمت مکه حرکت میکنن. یا امروزه کسانی که مستقیم میرن به مکه، سفرشون ابتدا به جده است و جده فرودگاه به اصطلاح مقصدشون هست، از اونجا میرن به جحفه و در جحفه محرم میشن و به سمت مکه حرکت میکنن. پس بنابراین جحفه میقاتی است. جحفه هم یک شهری بوده و این میقات در اونجا قرار داشت، البته الان خرابه هاش باقی است و شهر آبادی نیست، اما خود مسجد جحفه خب موجود است و میرن برای به هر حال محرم شدن. خب این اجمالی بود درباره وضعیت عرض میکنم که غدیر به لحاظ جغرافیایی. اما بحث دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله، همونطور که اشاره کردیم در برنامه قبل، اهتمام داشت رسول خدا صلی الله علیه و آله که زودتر از مکه خارج بشه و در یک موقعیتی قرار بگیره که از ناحیه خداوند متعال بتواند اطمینان خاطری پیدا بکند که خطری از ناحیه این منافقینی که در میان مسلمانان حج گذار وجود داشتند و در مکه یا در عرفات یا در منا هنگام ایراد سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله کاملا بروز داده بودند که کاملا آماده‌اند برای رودررویی با پیامبر و مانع شدن از اینکه پیامبر اکرم ابلاغ بکند بحث ولایت علی علیه السلام رو، لذا خوف پیامبر از ناحیه اونها بود که اینها حرکتی رو انجام ندن که مسیر دعوت رو و حرکت پیامبر رو به انحراف بکشن و مانع بشن. لذا مترصد بود که همطور که عرض کردیم با نزول آیه شریفه 67 سوره مبارکه مائده حضرت اطمینان خاطری پیدا کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این تعبیر و الله یعصمک من الناس دیگه پیامبر رو کاملا مطمئن کرد از ناحیه اونها خطری متوجه نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جباری. حالا اینکه در ادامه چه اتفاقاتی افتاد و البته اینکه غدیر الان در چه موقعیتی است و به هر حال چه بر سر اون سرزمین آمده و آیا اینکه محل عبور و مرور همچنان هست یا نه، سوالاتی که فکر میکنم تو همین برنامه به اون پاسخ خواهیم داد اگر که شنونده ادامه برنامه ی زلال تاریخ باشید.
حسین وای مولا، حسین اخای مولا، حسین وای مولا، حسین اخای مولا.
جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به اینکه غدیر معنا و مفهومش چی هست و چرا مکانی که الان به نام غدیر خم میشناسیم به این نام معروف شده. اما جناب استاد جباری، خیلی وقتها مخصوصا تو سفرهایی که به مکه و مدینه میکردیم، خیلی از زائرا مایل بودن بدونن که الان غدیر خم در چه وضعه، حتی مایل بودن که بتونن برن به اونجا، که خب البته این امکان براشون فراهم نبود. الان مشخصه که غدیر خم آیا نماد و جایگاهی داره که به هر حال مشخص باشه یا خیر؟
متاسفانه با توجه به حاکمیت به هر حال گروه وهابی بر عربستان، ظلم مضاعفی نسبت به غدیر و اون منطقه شده و این نکته‌ای که اشاره فرمودید که آیا یک جای مشخصی الان وجود داره، مثلا تابلوی وجود داره یا مثلا موقعیتی مسجدی امثال اینها، نه. و عرض میکنم حدود قدیر چرا معلومه و حتی گفته شد که مسجد قدیر تا قرنها اونجا مسجدی ساخته بودن در محلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا توقف کردن ایستادن،
بله.
قدوم مبارکش اونجا به اصطلاح قرار گرفته و نماز اقامه کردن، به یاد اون مسجدی ساخته شد، از متون تاریخی استفاده میشه. مثلا مرحوم شهید اول در کتاب ذکرای خودشون ظاهرا در دروس هم باشه در اونجا اشاره میکنن به مسجد قدیر. فقهای ما اشاره کردن به روایاتی که اهل بیت علیهم السلام بیان کردند دال بر تشویق زائران به حضور در مسجد قدیر، اقامه نماز در اونجا. و حتی در یک نقلی هست از امام صادق سلام الله علیه که صحابی حضرت اشاره میکنند که حضرت اشاره به سمت چپ در اون مسجد کردند که در اونجا پیامبر اکرم برای نماز ایستاد و بر حال جای تبرک جویی است و تقدس بیشتری داره. و تا همین بر حال سده اخیر مرحوم سید محسن امین عاملی هم اشاره به مسجد قدیر میکنه و باقی
یعنی
بوده،
مسجد موجود بوده،
بله موجود بوده.
اچه.
و بنابر برخی گزارش ها تا همین دهه های اخیر هم موجود بوده و وهابیت در همین دهه های اخیر شبانه رفتن و تخریب کردن، بقایای خرابه و مسجد باقی است. و منتها نه اینچنان که شما اشاره فرم آرزو فرمودید که بله زوار برن، متاسفانه امکانی فراهم نیست مگر کسی خودش با یک به هر حال مقدماتی رو لحاظ جهات امنیتی امثال اینها بره و اون منطقه رو بتونه پیدا بکند و زیارتی بکند، ولی چنین نیست. و خب طبعا اگر کار دست یک دولت غیر متعصبی بود یا دست شیعیان بود، طبیعتا این مسیر حرکت به سمت مکه به سمت مدینه یا بالعکس از همین مسیر هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همینطور هم مسیر حجۃ الوداع پیامبر اکرم قرار داده میشد که در مسیر این گونه آثار وجود داره و به هر حال مسلمان ها به یاد این بزرگترین حادثه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله می توان گفت اونجا حضور پیدا می کردن.
تلاششون کردن استاد که این مسیر و جایی که میرید اصلا کلا از فضائل اهل بیت و اتفاقاتی که افتاده خالی باشه. شاید مساجدی که صرفا نام مبارک اهل بیت علیهم السلام روش بود اونها رو هم تخریب کردن، چه برسه به اینجا که حالا فرض بفرمایید که به هر حال مهمترین اتفاقی که در زمان پیامبر افتاد، به عبارتی اگه بشه گفت مهمترین اتفاق همین بود، و حالا که طبعا وقتی که با نام اهل بیت اونها کنار نمیان و نمیتونن تحمل بکنن، با ماجرای قدیر خم دیگه به تبع اولا نمیتونن کنار بیان. بسیار خوب، ما تو این بخش حدود دو سه دقیقه فرصت داریم، اگر نکته تکمیلی هست میخواید بفرمایید که انشالله باز هم در خدمت حضرت عالی باشیم.
بله همطور که عرض شد، ولی کسانی که آمدن مقالاتی نوشتن یا گزارش هایی دادن درباره موقعیت فعلی قدیر، نه خودشون اونجا اشاره کردن که باید به هر حال یک تلاش مضاعفی و به صورت مخفی رفتن سعی کردن که خودشون جستجوی بکنن و بتوانن موقعیت قدیر رو شناسایی بکنن و تطبیق بکنن موقعیت رو بر حادثه. تصاویری هم از اونجا اجمالا وجود دارد، درخچه هایی که به هر حال در اونجا هست الان هم هست، زمان خود ایراد خطبه هم عصر رسول خدا صلی الله علیه هم درخچه های اونجا بوده که خارهایی بوده و رسول خدا دستور دادن که زمین رو این مقدار پاک بکنن از این تیغها و خارها و اینها که بتونن این صحابه اجتماع بکنن برای ایراد خود به پیامبر اکرم، تا اون درخچه های خاصی که در اونجا بوده بعضا گفتن شبیه درخت چنار یا امثال اینها،
بله.
و بعضا الان هم هست در این تصاویری که از قدیر موجوده. حالا از زن شنونده میتونن به اینترنت اینها مراجعه بکنن، در اونجا خود واژه قدیر رو جستجو بکنن، تصاویر از وضعیت فعلی قدیر میاد میتونن ببینن.
خیلی خوب، ممنونم از شما. به هر حال مخصوصا اونهایی که تا الان مشرف نشدن به اون سرزمین و از نزدیک ندیدن، برای خود من هم جالب بود جناب استاد جباری الان اشاره کردن. من هم انشالله بعد از برنامه میرم و جستجویی میکنم. در موتورهای جستجو میتونید عبارت سرزمین قدیر یا حالا عبارت شبیه این رو جستجو بفرمایید و تصاویرش رو مشاهده کنید. خیلی ممنونم. انشالله در ادامه برنامه زلال تاریخ باز هم در خدمت جناب استاد جباری خواهیم بود و از قدیر و ماجرای شگفت انگیز اون بیشتر خواهیم شنید.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صور عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونیم از این که با ما همراهی می‌فرمایید. اگر که مایلید این برنامه رو از طریق فضای مجازی در اختیار داشته باشید و احیانا اگر موضوعاتی رو یا مباحثی رو نشنیدید اونها رو مجدداً بشنوید، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه بکنید و همین برنامه زلال تاریخ رو میتونید از همونجا دریافت بفرمایید و باز هم بشنوید، مخصوصا حالا مباحثی که در این دو سه برنامه به اون داریم میپردازیم که موضوع غدیر هست و فکر میکنم برای خیلی از شما شنوندگان عزیز جذابیتی داره که مایلید که این برنامه رو باز هم بشنوید. خب جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. فکر میکنم حالا بعد از وصف موقعیت مکانی غدیر خم دیگه نوبت این باشه که حالا به ماجرا بپردازیم. فقط این که از یادمون نره، در برنامه قبل هم اشاره فرمودید که یکی از موضوعاتی که قرار است بپردازیم موضوع جمعیتی است که در غدیر حضور پیدا کردند و همراه پیامبر بودند و شاهد و ناظر اون اتفاق بسیار مهم بودند. حالا خواستم یادآوری بکنم این موضوع رو هم انشالله حتما بهش اشاره بفرمایید.
بله، من فقط مجددا برمیگردم اون سیر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله
بله.
از مکه تا غدیر رو مجدد اشاره کوتاهی میکنم و بعد همین بحث جمعیت رو عرض کردم که در بخش قبلی هم اشاره شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله با سرعت با تعجیل با شتاب از مکه خارج شدند. در برنامه های قبل اشاره به سر این تعجیل پیامبر اکرم کردم و اون این که حزب قریش در واقع که موطنشون مکه بود و بر حال خاستگاهشون و موطنشون و محل استقرارشون اونجا بود، با وجود فتح مکه همچنان در اونجا منزل داشتن، حضور داشتن و پیامبر اکرم در حجۃ الوداع با اینها مواجه بود، در بر حال گوشه کنار مجالسی که پیامبر داشت در عرفات و منا و امثال اینها اینا حضور داشتن. لذا این شیطنت هایی که گاهی میشد و مانع میشدن پیامبر اکرم ابلاغ بکند اون پیام اصلیشو، بخشش برمیگشت، بخش مهمیش به همینها. لذا خروج پیامبر اکرم از مکه موجب بود که اینها به نحوی جدا بشن از اون بدنه منافقینی که از مدینه همراه پیامبر اکرم آمده اند و در مکه اینها کنار هم قرار می گرفتن و خب قدرت بیشتری احساس می کردن. سر سرعت پیامبر در خروج از مکه این بود، ولذا پیامبر اکرم روز 13 اینها که از اعمال فارغ شدن صبح 14 دیگه حرکت کردند. حتی دیگه نماندن در مکه که حالا بمانند مثلا یک آداب و مستحبی به دایی امثال اینها و طواف های مستحبی چیزی انجام بدن. پیامبر با شتاب سوال برانگیزی از مکه خارج شدن روز 14. پس 14 ذوالحجه خروج پیامبر هست و رسیدن پیامبر به غدیر با این وصفی که اشاره شد روز 18 بود. پیامبر 18 روز غدیر، عید غدیر رسیدن به منطقه غدیر و خب گفته شده که با اون مقدماتی که فراهم کردن حدود بنابر نقلها حدود 5 از روز گذشته پیامبر اکرم ایراد خود بکردن. این توصیف در برخی از نقل هاست. در برخی از نقل ها تعبیر شده پیامبر اکرم نماز ظهر رو به جا آوردند و بعد از نماز ظهر ایراد خود بکردند.
بله.
یک نکته رو برخی از محققین بهش متفتن شدند و اون این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفرها معمولا به خصوص وقتی که هوا گرم بود یک عادتی داشتن، سیره و سنتی داشتن. مثلا در تبوک این آمده، در نقل‌های مربوط به غزوه تبوک هست، چون غزوه تبوک در فصل گرما در تابستان انجام گرفت. مسیر طولانی مدینه تا منطقه تبوک در مرز شام رو پیامبر در تابستان طی کرده و اونجا دارد که پیامبر تدبیری می‌اندیشیدند وقتی که وقت ظهر می‌شد کمی با تأخیر نماز ظهر رو به جا می‌آوردن و با نماز عصر جمع می‌کردن، ظهر و عصر رو با هم اقامه می‌کردن. اما در روز غدیر، روز 18 ذوالحجه، پیامبر این کار رو نکردن، نماز ظهر رو اقامه کردن و بعد از نماز ظهر ایراد خطبه کردن و به تعبیر برخیبات در شد 5 ساعت از روز گذشته که تطبیق بر همین کردن. از این استفاده کردن که پس بعد فصل خیلی گرمی نبوده باشد در حد فصل تابستان.
درست.
این از سوی، اما از اون طرف هم گرمایی بوده که در توصیف برخی از صحابه هست که ما به هر حال سایبانی از حالا دستارمون یا مثلا زیر مثلا به اصطلاح اون سایه شتر امثال اینها سایبان برای خودمون ایجاد میکنیم که از حرارت دور باشیم. بر اساس تطبیقی هم که دانشمندان کرده اند در تطبیق ماه قمری ذوالحجه اون سال با ماه شمسی رسیدن به اواخر اسفند، بعضا گفتن حدود 28 اسفند به هر حال تاریخ شمسی غدیر هست، ولذا از جهت به هر حال عید نوروز هم به نحوی ما جادرد، ما شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه عید نوروز رو صرفا یک عید ملی ندانیم، بلکه از جهت تطبیقش به
یک عید مذهبی هم هست.
حالا چون که در برخی از روایات هم اجمالا اشاره به این شده و خب تطبیق هم داره، چون پیامبر فرض کن 28 اسفند هم رسیده باشند به غدیر، خب تا روز برحال اول فروردین تون دو سه روز پیامبر توقف در اونجا داشتن، حضور داشتن، برامن تطبیق بر این
ماجره بیعت
گرفتن. بله، این هم یک نکته به لحاظ زمانی جا داره بهش توجه بشه که بله هرچند گرم بود اما نه گرمای تابستان مثل غزوه تبوک همسال اینها.
بله،
این هم یک نکته. اما راجع بحث جمعیت من اشاره میکنم به این نکته که وقتی که عزیزان شنونده ازشون شاید الان سوال بشه که تعداد جمعیت حاضر در غدیر که شنونده خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن چه تعداد بوده، فوری برن سراغ عدد 120 هزار نفر
که خیلی معروف، خیلی هم معروف هست.
بله، در برنامه قبل هم اشاره کردم این یکی از 10 قول درباره تعداد جمعیت حاضر در غدیر و 9 قول دیگر هم وجود داره و اتفاقا این 120 هزار نفر نقل از معصوم هم نیست.
بله،
برعکس برخی اقوال دیگه که حالا عرض خواهم کرد، اینها اونها نقل از معصومه. 120 هزار نفر نقل از آیه سبت ابن جوزیس از علمای اهل سنت که ایشون کتاب تذکرت الخواص داره و در جلد 1 صفحه 266 ایشون میگه و جمع الصحابه و هم کانوا 120,000، پیامبر صحابه رو جمع کرد در غدیر و اونها 120 هزار نفر بودن. این تنها سند ما در ارتباط با 120 هزار نفر هست، شاید به جهت افزونی و آمار بالای این یه مدار شهرت بیشتر پیدا کرده.
درست.
اما نقلیات دیگری هم وجود داره که حالا نمیدونم چقدر فرصت هست.
ما یه فرصت برنامه‌مون در حد 1 دقیقه است، اگر نکته برای حالا این برنامه مد نظر هست بفرمایید که حالا ادامه مبحث ان شاء الله برنامه آینده خدمتتون باشه.
خب با توجه به اینکه ایشون متفرد در 120 هزار نفر هست، لذا
یعنی پیش از ایشون کسی به این مطلب متعرض نشد و این عدد رو بله. نقل نکرد.
بله، ولذا احتمال تصحیف هم میره که ممکنه که دچار تصحیف شده باشه. تصحیف یعنی در متن یا سند یک حدیث به جهت تشابه ظاهری و لفظی یک کلمه با کلمه دیگر کلمه به گونه دیگری خوانده شده باشه. مثلا فرض کنید که برید و یزید، خب نه از جهت شکل کلمه یکی هستن اما از جهت نقطه ها با هم متفاوت
مثلا
هستن.
مثلا تس و سب
احسنتون، بله تس و سب هم تردید و شواهدی سیاد.
بله،
اینجا ممکنه که مثلا 12,000 بوده تصحیف شده به مثلا 120,000، یک چنین احتمالی مثلا ممکنه بدیم، به خصوص با توجه به اینکه عدد 12,000 یکی از اون روایاتی است که از معصوم رسیده، از امام صادق سلام الله علیه رسیده در تفسیر عیاشی.
درست.
و بعید نیست که یک چنین تصحیفی رخ داده و سبت ابن جوزی دچار یک چنین اشتباهی مثلا شده.
خیلی خوب. اما اینکه ائمه معصوم علیهم السلام چه فرمودند و در واقع در روایات اهل بیت تعداد افراد حاضر در ماجرای قدیر چند نفر بوده و البته تمام اقوالی که در این زمینه نقل شده انشاءالله در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که با برنامه زلال تاریخ همراه ما بودید. با تسلیت مجدد فرارسیدن اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام به شما عزیزان همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته آینده حق نگهدارتون.
بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست، بر مشام جان رسد بوی بهشت، به به از این تربت.